ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان گسترش حملات به مواضع داعش شد. وزیر دفاع لبنان روز شنبه به ایران می رود. و علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به صحبت‌های اخیر او درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی واکنش نشان داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه خواستار آن شد که ابعاد و شدت بمباران مواضع نیروهای داعش گسترش یابد و جامعه بین‌المللی در سرکوب داعش به کمک دولت عراق برود. به گزارش رویترز، 15 عضو شورای امنیت در بیانیه‌ای خشونت‌های اخیر در بغداد و انفجارهای انتحاری در این منطقه را محکوم کردند. این انفجارهای انتحاری از روز یک شنبه تا کنون منجر به مرگ صدها تن در محلات شیعه نشین بغداد شدند. شورای امنیت همچنین از جامعه جهانی خواسته است تا با رعایت قوانین بین المللی شدت و ابعاد حملات به مواضع داعش و دیگر گروه های جهادی وابسته را افزایش دهد. شورای امنیت در بیانیه خود اعلام کرده است که برای مبارزه با داعش باید از هر ابزار و روشی استفاده کرد. ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش به رهبری آمریکا روز جمعه حمله به مواضع داعش در شمال سوریه را ادامه داد و نیروهای امنیتی عراق نیز حملات زمینی خود به مواضع داعش در غرب بغداد را دنبال کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز میگوید خلبانان عراقی که به گروه داعش پیوستند به نیروهای این گروه در سوریه آموزش پرواز با جت‌های جنگنده می‌دهند. دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است میگوید این آموزش‌ها با استفاده از سفروند جت و در فرودگاهی نظامی در نزدیکی شهر حلب که به تصرف داعش درآمده انجام می‌شود. مقام‌های عراقی در استان انبار می‌گویند برای جلوگیری از پیشروی داعش مقررات منع آمد و شد در شهر رمادی مرکز این استان برقرار کردند. به گفته یکی از مقام‌های محلی این مقررات از نیمه شب پنج شنبه به اجرا گذاشته شده است. سمیر مقبل معاون نخست وزیر و وزیر دفاع کشور لبنان در رأس یک هیئت عالی رتبه نظامی برای انجام سفری رسمی و سه روزه روز شنبه وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سمیر مقبل به دعوت حسین دهقان وزیر دفاع به ایران سفر می کند. گفتگو پیرامون راه های گسترش روابط دفاعی و مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله محورهای اصلی این دیدار خواهد بود. قرار است وزیر دفاع لبنان از تأسیسات وزارت دفاع و دستاوردهای تازه این وزارتخانه نیز بازدید کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه برای امضای چندین پیمان همکاری‌های استراتژیک امنیتی راهی کابل می‌شود. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قرار است آقای اردوغان با اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان و دیگر مقام‌های بلندپایه حکومت وحدت ملی افغانستان دیدار کند. به موجب پیمان‌نامه‌هایی که روز شنبه در کابل به امضا خواهد رسید، ترکیه به افغانستان کمک نظامی خواهد کرد. ترکیه در حال حاضر به عنوان یکی از اعضای ناتو 400 سرباز در افغانستان دارد. رجب طیب اردوغان اولین رئیس جمهور ترکیه است که در 56 سال گذشته به افغانستان می‌رود. نمایندگی فلسطین در سازمان ملل متحد میگوید که دولت مطبوعش میخواهد شورای امنیت تا پیش از پایان سال جاری میلادی قطعنامه‌ای را به رأی بگذارد که به موجب آن سربازان اسرائیلی باید تمامی قلمرو فلسطین را ترک کنند. ریاض منظور روز جمعه در این رابطه گفته است که اگر این قطعنامه رأی نیاورد، فلسطین راهکارهای دیگری خواهد اندیشید. به گفته آقای منصور، فلسطین که عضو ناظر سازمان ملل متحد است، میتواند به عضویت سازمانها و معاهده‌های بین‌المللی بیشتری در بیاید و حتی به دیوان بین‌المللی کیفری بپیوندد. در ابتدای سال جاری میلادی، فلسطین به عضویت 15 سازمان و معاهده بین‌المللی سازمان ملل متحد درآمد. و علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به صحبت‌های اخیر او درباره آقایان موسوی و کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی واکنش نشان داد و گفت حصر این افراد فاقد توجیه قانونی، شرعی، اخلاقی و خلاف اصول متعدد قانون اساسی است. آقای جنتی روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفته بود اگر لطف نظام نبود میرحسین موسوی و مهدی کروبی باید اعدام می‌شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی مطهری در این نامه حصر این افراد را حصر شبیه حبس خوانده و خواستار اجرای عدالت و برگزاری دادگاهی شده که در آن عملکرد هر دو طرف حوادث سال 88 خورشیدی بررسی شود. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که با هم شنونده برنامه این هفته جامعه باشیم.
جامعه. سلام، بنیامین صدر هستم. امروز در غیاب همکارم فهیمه خضر حیدری همراه شما هستم با مجله جامعه این هفته. در این برنامه نگاهی داریم به موضوع تنبیه بدنی در مدرسه ها و مراکز آموزشی ایران، آن هم به بهانه انتشار خبری درباره تنبیه خشن دانش آموزان در بندر عباس و کتک زدن اونها با لوله پولیکا. اما پیش از اون که به موضوع این هفته بپردازیم، اجازه بدید که چند خبر رو با هم مرور کنیم. نزدیک به 40% معتادان در تهران بی خانمان و خیابان خوابند. این را معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران به ایسنا گفته است. به گفته بابک دینپرست، مشکل نه در بخش جمع‌آوری و نه نداشتن فضای لازم برای نگهداری معتادان، بلکه در امر ساماندهی آنان و موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر است. معتادانی که مشمول ماده 16 می‌شوند، معتادانی هستند که به مراکز درمانی مراجعه نکردند و طبق قانون مجرم شناخته می شوند. آقای دینپرست گفته که در سالهای 91، 92 و همینطور 6 ماهه امسال نزدیک به 64,000 معتاد خیابان خواب در 18 استان ایران جمع‌آوری شدند که 40% این آمار مربوط به تهران بوده است. تهران در برابر زمین لرزه بزرگ مقاوم نیست. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران میگوید که بر اساس نتایج تحقیق یک گروه آنالیز ژاپنی، در صورت وقوع زلزله 6 ریشتری در تهران دست کم 63,000 تن کشته میشوند. احمد صادقی در نشست خبری جشنواره شهر آماده که با هدف هماهنگی بین سازمانی برای مقابله با انواع بحران‌ها در تهران برگزار شده است، گفته که برای زلزله تهران اصلاً آمادگی وجود ندارد و علاوه بر زلزله 38 حادثه دیگر نیز ممکن است در این کلان شهر رخ دهد. 36 نماینده مجلس در ایران طرحی را آماده کردند که بر اساس آن زنان به گفته این نمایندگان بدحجاب محکوم به شرکت در دوره‌های آموزشی و جریمه نقدی تا سقف 1,000,000 تومان می‌شوند. بر اساس طرح این نمایندگان، اشتغال به کار زنان در واحدهای صنفی نیز باید با پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعت 7 صبح تا 10 شب باشد. این طرح که در نشست علنی 17 مهر ماه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، سیانت از حریم عفاف و حجاب نام دارد. اما معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، میگوید که وضعیت مناطق گردشگری همچون استانهای شمالی و رودخانه‌هایی که مناطق مهم گردشگری هستند مناسب نیست و گردشگران شاخصه‌های محیط زیست را تا کنون رعایت نکردند. معصومه ابتکار تاکید کرده که باید در برنامه‌ریزی‌های کلان گردشگری بازنگری شود و در این حرکت آثار زیست محیطی نیز پیش‌بینی شود. به گفته او، برای نمونه مردمی که به شمال ایران می‌روند متوجه باشند که ضوابط محیط زیست را باید به عنوان قانون و اخلاق رعایت کنند. حدود 10 روز پیش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داد که مدیر دبستان پسرانه مشیر دوانی در بندر عباس، مرکز استان هرمزگان ایران، همه دانش آموزان کلاس پنجم این دبستان را با استفاده از یک لوله پولیکا تنبیه بدنی کرده است. موضوعی که چندان برای ما ناآشنا نیست و پیش از این نیز گزارش‌های بسیاری را درباره آن شنیده ایم و دیده ایم.
لوله پولیکا میزنن، خطکش میزنن.
لوله پولیکا میزنن، دستمون رو باد میکنه به خدا.
اونقدر دیر اومدیم مدرسه، یه پند. لوله پولیکا واسه دستمون باد کرده.
نکته جالب توجه اینجاست که غلام عباس عبدولی مدیر دبستان مشیر دوانی بندر عباس تنبیه دانش آموزان را لازمه کنترل و مدیریت دبستان دانسته و گفته که همه دانش آموزان را کتک زده تا هیچ یک از والدین گلایه نکنند که چرا یک کودک کتک خورده و دیگری کتک نخورده است. او با نشان دادن یک لوله پلاستیکی حدود 50 سانتی متری سفید رنگ به خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته که از این وسیله برای تنبیه دانش آموزان استفاده می کرده است. مدیر دبستان مشیر دوانی بندر عباس همچنین گفته که بر اساس قانون پادگان تشویق برای یک نفر و تنبیه برای همه است و اگر باز هم دانش آموزان مرتکب به گفته او خلاف شوند به آنها رحم نمی کند و باز آنها را تنبیه بدنی خواهد کرد. پیشتر هم در مواردی مشابه چند ناظم و مدیر متهم به تنبیه بدنی در گفتگو با خبرنگاران از این گونه برخوردهای خشن با دانش آموزان دفاع کرده بودند.
اگر پدر حق داره این کارو بکنه، معلم پدر دوم اولیاره.
پیش پزشکم میریم گاهی اوقات احتمال داره که بهمون آمپول بزنه. منتهی مرتبه آمپول رو میگیم دستش درد نکنه.
اما چرا هنوز تنبیه بدنی سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس آموزش مقیم فرانسه در این باره میگوید با وجود اینکه حدود 100 سال است تنبیه بدنی در مدرسه های ایران غیر قانونی اعلام شده و ممنوع است، اما هنوز روش های تنبیهی خشن در ایران به ویژه نواحی دورافتاده انجام می شود که به نوعی مرتبط با فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه است.
این از جمله به این برمیگرده که در بخشی از فرهنگ و بازنماهای مسئولین تربیتی و آموزشی ما کماکان این تفکر قدیمی وجود داره که گویا با تنبیه بدنی یک فرد میتونه بترس اصلاح بشه و در واقع به راه راست هدایت بشه. تداوم این تلقی بدون ارتباط با اتفاقاتی که در جامعه میفته نیست. یعنی هر جامعه‌ای یک نوع وجدان و هوشیاری در مورد مسئله خشونت داره و مدرسه را نمیشه از فضای عمومی جامعه جدا کرد. بنابراین اگر در مدارس ما کماکان خشونت وجود داره، از جمله به خاطر اینکه در جامعه ما هیچ کار جدی در مورد مبارزه با خشونت به عنوان پدیده‌ای که ضررهاش بسیار بیشتر از نفعیه که براش در نظر گرفته میشه انجام نمیشه. در نتیجه در حقیقت کماکان بخشی از معلمان ما، بخشی از مسئولین آموزشی ما به این رویه متوسل میشن برای تربیت بچه ها به قول خودشون، یا ترسوندن بچه ها، یا تنبیه بچه ها، چون تنبیه بچه ها میتونه به اشکال مختلف انجام بشه و تنبیه بدنی بدترین و خشنترین شکلیه که موجوده.
اما وزارت آموزش و پرورش ایران با صدور بخشنامه و آیین‌نامه های گوناگون تنبیه بدنی را در مدرسه های ایران منع کرده، ولی در سالهای اخیر خبرهای بسیاری درباره تنبیه بدنی دانش آموزان در مدرسه های ایران منتشر شده است. این در شرایطی است که حتی گزارش های نیز درباره مرگ و نقص اعضای چندین کودک به دلیل تنبیه بدنی منتشر شده. سعید پیوندی میگوید که عزم جدی برای برخورد با این موضوع وجود ندارد و بیشتر برخوردها در واکنش به اتفاقها زودگذر است و کار فرهنگی دقیق برای اصلاح تفکر کادر آموزشی در ایران دیده نمی شود.
همونجوری که شما هم اشاره می کنید، این رویه کماکان به خصوص در مناطق دورافتاده تر ادامه داره و بخشی از در واقع روش آموزشی به حساب میاد. آموزش و پرورش ما هیچ حساسیتی نسبت به این موضوع نداره. در سالهای پیش بارها این مسائل تکرار شده، ولی آموزش و پرورش ایران به جای اینکه تاس به کار فرهنگی آموزشی بزنه در بین معلما و با این پدیده بسیار منفی که عواقب خیلی مضر و گاهی فاجعه آمیزی میتونه داشته باشه مبارزه بکنه، یا سکوت میکنه یا توجیه میکنه یا در حد یک موضوع ساده در واقع باهاش برخورد میکنه. من فکر کنم عدم مبارزه در خود آموزش و پرورش و در سطح جامعه باعث میشه که فرهنگ و رابطه ما با خشونت از جمله در مدرسه عوض نشه و ما متاسفانه کماکان شاهد چنین پدیده‌هایی باشیم. تحقیقی که برای مثال اخیراً روی زندانی انجام دادن نشون میده که اکثر این بزهکاران و زندانیان کسانی هستن که در دوران کودکی در مدرسه یا در خانواده مورد انواع مجازات، حالا یا بدنی یا مجازات دیگه، قرار گرفتن و این مجازات ها در حقیقت روحشون رو تا حدودی میشه گفت مسموم کرده و اینا بعداً اینو از طریقای دیگه در رفتارهای اجتماعیشون نشون میدن.
فراموش فراموش نکنیم که درمان درد با کتمان اون به دست نمیاد و هرچند کوتاه‌ترین راه پاک کردن صورت مسئله است، اما بهترین راه نیست. از اینکه با من در برنامه جامعه این هفته همراه بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.